باران خوبی ها، شهر خطبه حمام،
مسجد دانشگاه تهران، جلسه 68،
33 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. سخن ما در شرح خطبه حمام که فضائل متقین رو امیر المؤمنین علی علیه السلام برمی‌شمردند به این وصف رسید که حضرت می‌فرمایند و تحرجن عن طمع، تو می‌بینی که مؤمن از متقی، اون شیعه خالص ما، از طمع بیزار، تحرج یعنی فراری بودن، تحرج یعنی تنفر داشتن، تحرج یعنی اینکه انسان حسابی فاصله بین خودش و یک بیماری، یک بدی ایجاد بکنه. و تحرجن عن طمع، فمن علامت احدهم انک ترا، از علائمشون این است که تو میبینی او نسبت به طمع این گونه است. من در مورد طمع یه توضیحی بدم. اولا بحث درباره طمع رو یه بحثی است که باید تو دانشگاه ها مطرح کرد، باید تو حوزه های علمیه مطرح کرد. طمع یه بیماری است که قدرت علمی انسان رو کاهش میده، اصلا هم در این باره شهرت پیدا نکرده. بلافاصله اگر بخواید من براتون روایت بخونم، میفرماید الطمع یذهب الحکمه من قلوب العلماء، طمع حکمت رو از قلب علما برمی‌داره و از بین می‌بره. حکمت در هر علمی وجود داره. آن گمان زنی صائب که در مثلا پزشکی شبیهش میگن چی، تشخیص بالینی، یا بفرمایید چی، یه تعبیری میکنن که یه نظر ابتدایی وقتی که میده با یکی دو سه تا علامت، 10 تا آزمایش که انجام میدن میبینن همونه. تشخیص ابتدایی درست بدون ابزار، اینوش میگن حکمت. بدون اینکه مقدمه چینی علمی زیادی بخواد انجام بده، تشخیص درست میده در ارتباط با بیمار خودش، در ارتباط با هر حادثه‌ای در روزگار. کسی این سرعت انتقال رو داشته باشه، کسی این گمانه‌زنی قوی رو داشته باشه، کسی نظرات صائب بده، بهش میگن این آدم حکیمه. و حکما اندیشه خودشون رو در هر موضوعی به کار بگیرن، در همون موضوع نتایج خاصی خواهد داشت. قدیم به یک طبیب میگفتن حکیم، به کسی که میتونست بیماری رو تشخیص بده حکیم میگفتن. بعدها خب اسامی دیگری به بازار اومد. شاید این حکما بودن که بدون اینکه یک گیاهی رو آزمایش کنن، بدون اینکه دائره تجربه گسترده ای داشته باشن، میفهمیدن این دارو، این گیاه برای فلان بیماری خوب هست. علما اگر از قدرت حکمت خودشون استفاده نکنن، برای اثبات نظریات خودشون پشت در و دروازه بسته عالم تجربه و ابزار خیلی معطل میمونن. و اساسا اگر کسی حکمت داشت، خصوصا تو علوم انسانی که کار تجربه بسیار دشوار هم هست، متغیرها رو خیلی سخت میشه کنترل کرد و به یه نتیجه قطعی رسید. حالا تو فیزیک و شیمی و مسائل طبیعی مقدار راحت تر هست کار تجربه. اگر ما بخوایم اونقدر معطل ابزار بشیم اشکالی نداره، ولی هدایتگر بهره گیری از ابزار هم باز حکمت انسانه. که من چی رو برم امتحان کنم، چی رو بررسی کنم ببینم درسته یا نه. حکما هستن که هدایتگران حرکت‌های پژوهشی میتونن بشن. خیلی از فعالیت‌های پژوهشی که ثمری نداره، فائده‌ای برش مترتب نیست، انسان رو به اون نتایج نهایی که میخواد نمیرسونه، مال اینه که برنامه‌ریزی این پژوهش به واسطه یک حکمت، به واسطه یک کسی که قلبش دارای حکمت هست و حکمت رو با علم درآمیخته انجام نگرفته. حالا شما بفرمایید اهمیت طمع چقدره و تناسب طمع با علم و محیط علمی چقدره؟ اینجا پیامبر گرامی اسلام این سخن رو فرمودن که حکمت، ببخشید، طمع حکمت رو از قلب عالم از بین میبره. در روایات دیگری باز رابطه بین طمع و علم بیان شده، به حدی که می‌فرماید عالم از چیزی که خیلی باید پرهیز بکنه از طمعه. بگذارید ما این رابطه بین علم و طمع، عالم و طمع رو بگذاریم کنار و برگردیم ببینیم این خصلت نابکار و این میکروب بسیار خطرناک چه ویژگی های دیگری داره و چه تعریفی داره. چی کار باید در ارتباط با این ویژگی انجام بدیم؟ اولا بیماری طمع یه بیماری است که بذارید معرفی کنیم طمع رو. طمع یعنی چی؟ طمع یعنی این که انسان خارج از محاسبات عقلانی و خارج از محاسبات معنوی، خارج از محاسبات مادی و معنوی، خارج از محاسبات دنیایی و آخرتی، میل پیدا کنه، هوس پیدا کنه، آرزو و امید پیدا کنه به چیزی برسه در امور دنیایی. خدا رو در نظر نگیره که آیا خدا این روزی رو براش مقدر کرده یا نه، محاسبات دنیایی رو هم در نظر نگیره، آرزوی او تبدیل بشه به محاسبه او، نتیجه محاسبه. چون دوست داره یه همچی امری تحقق پیدا کنه، پس امید میبنده، پس اقدام میکنه. دل که میبنده هیچی، برنامه‌ریزی و عملش رو هم هماهنگ میکنه به این که یه همچی اتفاقی صورت بگیره. اینو بهش میگن طمع. طمع آغاز طغیانه، آغاز تجاوز انسان از حد خودشه، آغاز تجاوز به حقوق دیگرانه. طمع یه بیماری است که خودش دیده نمیشه، آغاز همه بیماری هاست. در روایات داره، من برای شما اگه بخوام بخونم 30-40 تا روایت باید بخونم، میفرماید اصل و شر طمع، ریشه شر طمعه، ریشه بدیها. بدیها اگر معناشون این از تعریفشون این استش که انسان از حد خودش تجاوز بکنه، به حقوق دیگران تجاوز بکنه، این دوتا بعد حقیقت بدی رو نشون میده. طمع یعنی تو ذهن خودت و دل خودت تجاوز کردی، از حد خودت تجاوز کردی. حالا بعدن انشاءالله موفق میشی در عمل هم متجاوزانه عمل بکنی، انشاءالله خدا توفیق بده صدام یزید کافرم میشه آدم. آغازش از اینجاست. لذا اونایی که اهل مراقبت پاکی دل هستن و نورانیت دل میفهمن یه ذره طمع تو دلشون پدید میاد سیاه میشن، سیاهیش رو حس میکنن، میگه ای وای وضعم خراب شد، ای وای من اوضاعم خراب شد، به چی طمع کردم؟ طمع کردن یعنی خارج از محاسبات الهی. چون شما اگر محاسبه الهی داشته باشید هیچ وقت طمع نمی کنید. آقا روزیت باشه میاد، تو بشین سر جات، تو اقدامتو انجام بده، تو وظیفتو انجام بده. نمیخواد الکی چشم چرانی بکنی با چشم دل، هی بروی بگردی ببینی آیا بیشتر از آن هم گیرت می آید یا نه، وقت به خدا نگاه نکنی که بیشتر از آن به تو میدهد یا نه. بدون خدا، با حذف خدا، خودت محاسبه گر بشی و این تناب آرزو و امید واهی و علکی خودت رو از سر شدت علاقه به دنیا هی بیفکنی به گردن قله های آن طرفتر و آن سوتر که آیا من به آن برسم یا نرسم. این روح انسان رو آلوده میکنه، دنیا پرست میکنه آدمو، هی خدا رو تو زندگی انسان حذف میکنه. طمع یعنی امید بستن بدون حضور خدا، بدون در نظر گرفتن خدا. طمع یعنی امید بستن بدون محاسبات عقلانی دنیایی. مثلا بذارید من شکلگیری طمع رو برای شما مثال بزنم، ببینید این اتفاق در روح ماها رخ میده یا نه. من یکی دیگه از ویژگی‌های بیماری طمع رو عرض بکنم. این بیماری بی سر و صداست، این بیماری بی علامته، به ظاهر خودش بد نیست، به طور طبیعی هم اتفاق میفته. باید آدم بگرده پیداش بکنه. آدمای بسیار خوب اهل طمع هستن. شما فکر نکنید این بیماری بیماری آدمای خیلی بده، نه، این بیماری بیماری آدمای خوبه، آدمای خوب و پدرشون هم در میاره. من روایت زیادی که بخوام بخونم تا این معانی دقیق توضیح داده بشه، ولی خب فرصت سه‌شنبه ها فرصت اجمالیه. میگه که آقا من یه دو تومن نیاز دارم، لااقل یه 1.5 اگه به من کسی قرض بده من کارم را میفته. کسی سراغ داری؟ 1 تومن هم بده. اینو داره از صبح تا الان میگرد. بعد الان بهش میگن که چیزه، یه نفر از دوستان هست، اون به یکی از رفقا 3 تومن همین چند وقت پیش قرض داد، گرفته بود. راست میگی؟ پس برو بهش بگو این 2 تومن به من میده. دارن میرن، میگه ببین اگه 2.5 هم شد اشکال نداره، اصلا 3 تومن تو بگو. این انسان، این یعنی این تعریف انسانه. یورید الانسان لیفجر امامه. انسان دوست داره بالاخره گشایش برای خودش ایجاد بکنه. این اتفاق است که در دل انسان میفته، بعد تو باید اینو رامش کنی، اینو رامش کنی. میشه همچی کاری کرد؟ آقا تا جا داره بزن بریم، برو جلو، روح خودتو خراب نکن با طمع. این که آدم بشناسه اهل طمع هست یا نه، این خودش یه کمی مراقبت و سیر و سلوک و دقت میخواد. بعد این که شروع کنه با این مبارزه کردن، تازه انگیزه میخواد. حالا من چرا باید با این طمع که خود به خود هم تولید میشه، حالا فوقش دیدمش، چرا باید با این مبارزه کنم؟ اصلا انگیزه میخواد که من اصلا چرا با این مبارزه کنم؟ این مگه چیز بدیه؟ من بگذارید در مورد زشتی طمع یه روایت براتون بخونم. میفرماید قلیل الطمع یفسد و کثیر الورع. امیر المؤمنین میفرماید یه ذره طمع ورع، ورع بالاتر از تقواست، ورع خیلی مقامش بالاتر از تقواست. ما با تقوا میریم بهش، جامون هم خیلی خوبه، ورع مال اون طبقه بالای بهشته. یه ماه رمضون ما در مورد ورع صحبت میکردیم که ورع خیلی فاصله گرفتن از گناهه، تقوا گناه نکردنه. میفرماد یه ذره طمع مقدار بسیار زیادی از ورع رو فاسد میکنه، خرابش میکنه. این لامصب چه اثر مهلک ناجوری داره. اون وقت شما بسیاری از دردهای بیدرمانی که آدمها دارن میخوای بهش چی بگی؟ میری بشه یه عالم اخلاق، میگه آقا من این گرفتاری های روحی رو دارم، مثلا من چند تا من دارم میشه یه آدم حسابی یه درد دل کنم، مثلا مسئله نماز، خدا رو نمی بینم، توجه به او ندارم، عظمتش دلم رو نمی لرزونه، یادم میره من خلق شدم برای لحظه ملاقات با خدا، یادم میره که بابا اصل عالم چیه، داستان داستان خواستگاری و نامزد بازی بین من و خداست که ما بالاخره توی این مدت با هم آشنا بشیم، بریم به وصال ایشون برسیم و بقیهش همش. آقا من دو بیماری نسیان دارم، بیماری غفلت دارم، بیماری نفهمی دارم، بصیرت که اصلا ندارم، دلم نمیدونم خیلی شفاف نیست، خوف قشنگ ندارم، عشق قشنگ ندارم، اوه چه بیماری هایی دارم. حالا چی بگه این استاد اخلاق به ما؟ چی بگی؟ بگه بابا تو اصلا تعادل روحی نداری، با همه این بیماری ها مال این عدم تعادله، اصلا تو تعادل نداری عزیز من. فداتون بشم، طمع رو کنترل بکنید، به تعادل روحی میرسید. به تعادل روحی که رسیدی میبینی خیلی چیزایی که میگن چجوری از این بدی ها آدم فاصله بگیره، چقدر راحت آدم از اینا فاصله بگیره. تا طمع رو کنترل کن، به تعادل روحی میرسی، بعد میبینی خیلی از خوبیایی که میگن سخته چقدر آسونه. این که آدم خیلی خوب میفهمه. بنده خدمت شما اون روایت رو قرائت کردم. طمع چیه؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید، روایت بله مال حضرت، که میفرماید ریشه شر، اصل و شر، ریشه شر. ما اینجاها اگه خودسازی کنیم والا به خدا ترک گناه خیلی آسونه. اصلا ترک گناه که شأن شما بالاتر از این حرفاست که من از این مطالب بگم. شما اینجاها مراقبت بکنید، رؤیت حضرت حق خیلی کار آسونیه. اصلا خدا ما رو ساخته تو این دنیا که ما ببینیمش خوشمون بیاد، هی بخوام بریم تو بغلش، هی ما رو نگه داره، تشنه‌تر بشیم تا روز قیامت وقتی پریدیم تو بغل خدا خیلی کیف کنیم، خیلی عالی باشه. اصلا ما رو برای تشنه‌تر شدن پس از احساس او در این دنیا نگه داشته، نه احساس نکردن او. ما چی کار کنیم تا خدا رو حس کنیم؟ این سوال غلطی، این سوال طبیعی نیست. ما چی کار کنیم خدا رو حس کنیم؟ یعنی چی؟ ما خدا رو حس نمی کنیم. ما سوال طبیعیمون باید این باشه که ما چی کار کنیم این خدایی رو که حس کردیم بیشتر بهش برسیم. هی به اون میگن حالا صبر کن بهش میرسی یه روزی. اصلا تعادل روحی انسان رو طمع از بین میبره، چون تو فکرت، توجهت، حست، تمایلت رفته جای دیگه. همین که رفت، مثل آبی که روی زمین کشاورزی میریزن، این روزنه داره هی آب دزدک داره میره، هیچی برات باقی نمونده. طمع انرژی آدم از بین میبره. اون موشکی که برای ماهواره فرستادن بالا دیدید دیگه، حالا ایرانی و غیر ایرانی مدل هر کدومش باشه مثال ما رو را میندازه، اون انرژی حرارتی که میزنه فرض کنید همه طرف بزنه چه اتفاق میفته؟ بالا بزنه، این بر بزنه، اون بر بزنه. فداتون بشم، ما انرژی هم رو تو طمع از دست میدیم. طمع کردی از اینجا یه چیزی بهت برسه، از اونجا یه چیزی بهت برسه، انرژیت رفت. یه چیزی تو داری به نام انرژی، من اونم چه تعبیری به کار ببرم. یه جوون نازنینی به من میگفت من حرام دیگه نگاه نمی کنم. گفتم چرا؟ چیزی خودت متقاعد کردی؟ گفت انرژیمو میگیره، نیرومو صرف خودش میکنه. خیلی قوی تر شدم، انرژیمو میخوام جمع کنم. طمع یه نوع علاقمندی بی خوده، یه نوع دلبستگی بی خوده، یه نوع آرزوی الکیه. و آرزو، دلبستگی، تمایل بی خود یعنی این که اون انرژی رو که باید صرف چی میکردی صرف آشغالای اطراف خودت شده. وقت دنیا چجوریه، بستر طمع رو چجوری برای ما فراهم میکنه؟ آدم‌ها در اطراف ما همیشه ما رو تحریک می‌کنن ما طمع پیدا بکنیم. حالا روایت خیلی زیاده، می‌فرماید بنده خوب کیه؟ بنده خوب کسیه که طمع از مافی عید ناس پیدا بکنه. مثلا خدا اینجوری آدم رو تو دنیا آزمایش می‌کنه. دنیا این شکلیه، تو این دنیا شما دارید زندگی می‌کنید. ببخشید البته من عذرخواهی می‌کنم، نمی‌دونم از طرف کی، ولی کلا عذرخواهی می‌کنم که شما تو این دنیا دارید زندگی می‌کنید. شما بالاخره در بین این خارها مواظب باشید، این خارها به پاتون گیر نکنه. دنیا اینجوریه، یه دفعه می‌بینید دست آدم‌ها یه چیزایی هست، انگار می‌خواد اینو بده به تو، ای به من میده، این چه طمع. خب بابا آخه اینجا یه اصطلاح غیر عرفانی وجود داره که خوب نیست به کار بردنش. بابا لامصب تو اینجوری داری نشون میدی، تحریک میکنی من طمع پیدا کنم. طمع بکنیم بریم اینو بگیریم، طمع کنیم اونو پیدا کنیم، طمع کنیم. دنیا اینجوریه، طمع انسانو تحریک میکنه، یا دست مردمه یا بالاخره به ابزاری قابل به دست آمدنه. چرا زهد پدید میاد؟ بعضی‌ها به دنیا اعتنا ندارن، بعضی از طمع میترسن. این لامصب طمع میگه عاقلش کن، ولش کن. بعد تو نگاهش میکنی میبینی این به دنیا اعتنا نداره، این از طمع میترسه. طمع خیلی مهلکه، خود دنیا اونقدر مهلک نیست، آدمو هلاک نمیکنه. خود دنیا اونقدر آدمو هلاک نمیکنه که طمعش آدمو هلاک میکنه. انشاءالله روح خودمون رو کنترل بکنیم. انواع و اقسام طمع داریم که من اگر بخوام بشمرم زیاده. بگذارید یه دونه روایت دیگه بخونم، بازم به درد محیط علمی میخوره. اکثر و آقا ببینید این حرفایی که بنده زدم خصوصا تو مقدمه، این روایت رو نخونم براتون حیفه. این سخن از امیر المؤمنین علی علیه السلام، اتفاقا از کلمات مشهور امیر المؤمنین علی علیه السلامه. یعنی هر عالمی گزیده ای از سخنان امیرالمومنین رو انتخاب کرده، معمولا اینو تو کتابش آورده. تو کتاب‌های مختلف میتونید شما ببینید. اکثر و مسارع العقول تحت بروق المطامع، اکثر جاهایی که عقل زایع میشه اون جاهایی است که شمشیر طمع شروع میکنه کار کردن. اکثرا عقل با چی از بین میره؟ با طمع از بین میره. اکثرا عقل با طمع. لذا آدمی که اهل علمی نباید اهل دنیا باشه. من به شما عرض بکنم علم با دنیا گرایی سازگاری نداره. به یه بچه با استعداد که از هوشش داره مایه میذاره، از استعداد و حافظش داره مایه میذاره، نه از شخصیت ساخته و پرداخته شدهش برای کار علمی نگاه نکن. فکر نکن علم با استعداد ذهنیه. شما روزی خواهید دید بذارید علم رشد بکنه، وقت میبینید فقط آدم های فوق العاده با تقوا علم رو پیش میبرن، بقیه اصلا نمیتونن اونجا برسن. یکی همین فضا شفاف تر بشه میشه دید. الان هم شما بتونید ببینید، من اگه بگن انیشتین رو بگن، ادیسون رو بگن، خیلی از اینجور آدم ها رو بگن، من قطعی ندیده. اگر اصلا بعضی هم یه بحثی دارن که میگن بعضی از شخصیت های علمی واقعا شخصیت های علمی برجسته نبودن، از دیگران استفاده کردن، یهودی ها اینا رو معرفی کردن. من حالا نمیخوام تو اونجور بحث سیاسی قصه بیفتم. اگر شما یه عالم اندیشمند خلاقی رو نشون بدید، من چشم بسته میگم یه صفای باطنی داره، یه آدمی که تونسته ته دلش دنیا رو ول کنه، اومد نیومد. یه آدمی که طماع نیست. تو امیرالمومنین میفهمه طمع عقل رو فاسد میکنه. میتونی حس کنی، البته میتونی تجربه کنی اینو. نور معنویت ورع رو نابود میکنه، عقل رو نابود میکنه. طمع چیه مگه؟ هیچ بدی نیست. آرزوی الکی بیشتر از حد نیازت، بیشتر از حد زمینه ها، خصوصا به آنچه که دیگران دارن دلبستگی پیدا کنی، هی بری تو فکر و خیالش براش نقشه بکشی، هی تا میبینی میخوای به این برسی بیشترش رو طمع کنی. یه جایی ما در مورد طمع بحث میکردیم، یه کسی لبخند میزد، گفتم که حالا چیه؟ خیلی عجیب، من تازه متوجه شدم چه اتفاقاتی داره برای من میفته. میگفت من بعضی جاها میبینم خدا با من دشمنی میکنه، یعنی در حد دشمنی کردن میزنه منو. یه جاهایی رو دلیلشو فهمیده بودم، یه جاهایی رو دلیلشو نفهمیده بودم. حالا الان تو اینو توضیح دادی، من فهمیدم نکنم اون همون باشه. من از طریق رفتار خدا با خودم میفهمم که خدا چقدر حساس نسبت به بعضی چیزا. من به شما عرض کنم خدا به بعضی چیزا فوق العاده حساسه، با بعضی چیزا هم نه زیاد حساس نیست. اون چیزایی که زیاد حساس نیست مثال نمیزنم، چون اثرات سوء تربیتی داره، آدم میره سراغش میگه خواه اینا دیگه بیخیال. ولی اون چیزایی که خیلی فوق العاده نسبت بهش حساسه فوری میزنه، تا صدای کشیده دنگی تو گوشت صدا میده. یکی عجبه، یکی طمعه. با خیلی از بدیها میگه حالا خوب میشه، ولی طمع رو یک کمی دقت کنین، یه ذره هم آدم حسابی باشی که شما خیلی بیشتر از این حرف آدم حسابی هستی، میبینین کشیده خدا رو. از میگه طمع کن تق بلا فاصله، اصلا رحم نمی کنه. این باید آدم بشه، داشت خوش رو بدبخت میکرد. بابا ما چیکار کردیم؟ اون آقا اینجوری مثال میزد، اهل دقت بود. میگفتش که من مثلا موبایل دستمه، دارم میرم برسم به محل کار یا خونه، میخوام یه کاری رو انجام بدم، تلفن بزنم، میگم حالا نزنم، میرسم به خونه، خونه میزنم، بعد میگم نه الان بیکارم، خب فرصت دارم بزنم، این فرصتم استفاده کنم، فوقش یه مقدار پولش بیشتر میشه، ولی وقتم نه، حالا طمع میکنم، میگه میرسم خونه، یک اتفاقایی میفته که من یه دفعه میرسم به اینجا که آقا اگر 2,000,000 تومان پول میدادم بابت اون تلفن، خوب بود اون تلفن رو میزدم، اینقدر بدبختی نمیکشیدم. و بعد میگفت میفهمم که یه جاهایی خساست میکنم به طمع، به طمع یه کمی حفظ پول، یا یه کارایی میکنم به طمع رسیدن. بعد نمونه میگفت، البته من اینا رو زیاد توضیح نمیدم برای شما، برای اینکه اینا دلیل نمیشه. شما یه جایی باید واقعا تلفن نزنی، برس به خونه اسراف نکن، برس به خونه زنگ بزن، وقت هم داری که داری، حالا نمیخواد تو راه با موبایل زنگ بزنی خرجش بیشتر بشه. نمیشه اینا رو به این سادگی گوه، به این سادگی میشد خط کش گذاشت که کار آدم شدن آسون بود که. ولی میگفت من میبینم کجاها خدا منو میزنه، اصلا میزنه محکم، اصلا تمام کارهای منو خراب میکنه. نامرد تو چرا طمع پیدا کردی به 2,000 پول؟ طمع پیدا کردی به فرا؟ با صفا باش، دل داده باش، بذار بره، بزن تلفن تو، بزن ما الان وقت افتاد نگهدار. یه کمی با خدا کار بکنید، پینگ پونگ بازی کنید با خدا، ببینید خدا تو با کدوم گوشه میز میزنه همیشه و شما رو میخواد هی به کدوم سمت سوق بده. وقت ورزشکار میشی، اصلا اون بخش از بازوی شما که باید قوی بشه قوی میشه. من بارها گفتم دیگه، با خدا زندگی کردن مثل با خدا پینگ پونگ بازی کردنه، نه حتی والیبال. والیبال طول میکشه تا اون توپ بیاد و بره، او چقدر زمان میبره، ولی پینگ پونگ بلا فاصله میزنه، تخت تخت تون تون میزنه، اون بره میزه، یعنی میزنه این بره میزه. یعنی تو باید مربیت دیگه، با مربی خودت داری بازی میکنی. یک کمی دقت کنی میبینی که خدا نسبت به طمع خیلی حساسه. دوستان من دقت بفرمایند، من وقت رو بی زیاد نگیرم، از طمع خیلی فاصله بگیرن. یک، دقت بفرمایند کجاها تو روحشون طمع رخ میده. برای کمک کردن به این دقت خدمت شما سروران خودم عرض کنم، طمع به ما فی العید ناس رایج‌ترین نوع طمعه. طمع به این که دیگران برای ما چه بکنن. ببین دیگران برای ما هیچ غلطی نمیتوانن بکنن، مگر اینکه خدا وسیله قرار بده دیگران رو که کاری برای ما بکنن. دل نبند علکی، دل برای رسیدن به چیزی میخوای ببندی، اولا به خدا ببند. دل برای رسیدن به چیزی میخوای ببندی، اون چیزو زیادم علکی آمارشو بالا نبر، قانع باش. از اون طرف طمع صفات زیبایی به وجود میاد به نام قناعت، که اون وقت شما برید فصل قناعت رو در روایات نگاه کنید، چقدر زیبا برای انسان توضیح میدن. پس کنترل بکنید، ببینید طمع ایجاد میشه یا نه. مواظب باشید کسی شما رو به طمع نندازه. آه بعضی ها ماشالله زبونشون عینهو مار چرب، نیشای بی درد میزنه، خوشش هم میاد آدم، آدمو به طمع میندازن. ای فلان جا رفتی؟ خب آقا چرا فرصت استفاده نمیکنی؟ یه جوری صحبت میکنن. من بذارید در این باره یه روایت هست بخونم، نمیخواستم بیشتر از این توضیح بدم. زیبایی طمع، میفرماید جمال و شر از طمع. زیبایی بدیها تو طمعه. امیرالمومنین میفرماید چون وقتی آدمو به طمع میندازن هم خوشش میاد، کیف میکنه. گفت یه دونه میرم یه دونه گوسفند میخرم، این گوسفند رو ازشون یه دونه بره میگیرم، نه دو تا بره میگیرم، بعد این بره ها میبرم هی زیاد میشن، بعد یه گله که درست کردم داستانش رو میدونید دیگه، این روغنه رو میفروشم، یه روغنی دستش بود میفروشم، بعد اینجوری میشه، بعد اینجوری هی طمع کرد تو خیال خودش، هی رفت بالا، هی رفت بالا، بعد دیگه ثروتمند میشم، نوکر میگیرم، غلام میگیرم، بعد به خود نوکرم مثلا بی ادبی میکنه دیگه، من نمیذارم کسی بهم زور بگه، خودم زور میگم، نوکرم میگه چی، تق با چوب میزنمش، میگم آدم شد حرف منو گوش بده، زد روغنه ریخت. این داستان مشهوری است که ظاهرا مولوی هم این داستانو خصائصش میپردازه. نه چیز زیادی بخواه، نه چیز از دست کسی بخواه، طمع آدمو یه کمی آروم میکنه، سر جاش مینشونه. من قبول دارم شما باید برای پیشرفت برنامه‌ریزی کنید، شما وظیفتون رو برای پیشرفت برنامه‌ریزی کنید، برای اینکه راکت نشید باید برنامه‌ریزی کنید. هر موقع داری از یه چشم‌اندازی خیلی خوشت میاد، خیلی هوس میکنی، خیلی هوس انگیزه، خدا هم توش نیست، حذف خودتی و این دلبستن‌های بی خودی و علکی، زمینه طمع ایجاد شده. دقت کن ببین طمع هست یا نه، و طمع رو کنترلش بکن با ذکر خدا، با ذکر مقدرات الهی. بگو البته معلوم نیست مقدر ما باشه یا نه، اینقدر میگید خوش آب و رنگ خواهد شد، خودت خوش آب و رنگ میشی، زندگیت هم بسیار زیبا خواهد شد. طمع رو کنترل بکنید. من در مورد طمع یه حرفای دیگری هست، امیدوارم جلسه بعد اگر خدا توفیق داد خدمتتون رسیدیم اون مطالب رو هم بتونیم عرض کنیم. خدایا طمع ما رو نسبت به خودت ببند. در روایت داره که به خدا تا میتونید طمع کنی. الان من یه دعا میکنم ببینم شما با طمع آمین میگید یا نه. تو امام سجاد عرضه میدارد خدایا من کرم تو رو میبینم طمع دارم ایجاد میشه، یعنی به صورت غیر منطقی چیزایی ازت میخوام، از بس تو مهربونی منو خارج از منطق و عقلانیت تقاضامند بعضی چیزا میکنی که پیش خودت هست. الان من ببینم شما به طمع میفتید یا نه، این طمع رو کجا خرج کردید. خدای سال آینده حج واجب قسمت ما بفرما. ممکنه یعنی ناجا این که نمیشه که این حالا مقلل فتنام ها. آقا تو طمع تو پیدا کن، تو برو خلق طمعش بشو، منطقی نگاه نکن. ببین اینجا از این غیر منطقی تر یه دعای دیگه بکنم یا بگم یا نه، اون دیگه خیلی غیر منطقیه ها. این حج خیلی منطقی تره. همه تون حج واجب برید امسال. آقا ثبت نام میخواد، آخه نمیشه که، ما برتو برنامه‌مون نیست. حالا یه دعای غیر منطقی تر بکنم، خیلی دیگه این غیر منطقیه. خدای ما رو ببخش و بیامرز. این خیلی غیر منطقی تره، ما فکر میکنیم این خیلی آسونه. ناراحت شده خب نشه، دست بردارن ناراحتش، من چه خبره، من ما چیکار کردیم، فکر کنیم این که کاری نداره، ولی اون یکی خیلی سخته. انشالله خدا هم ما رو میبخشه، هم ما رو حج میبره. خدا دیدار آقای امام زمان علیه السلام نصیب ما بگردان، ما رو جزو سربازان حضرت قرار بده، ربیع المولود بر ما مبارک بگردان، و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
مؤسسه عطر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.